أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا اینجا دو تا اشکالی که کسانی که معتقد بودن به جدایی دین از سیاست، اصلا گاهی دین رو قبول ندارن، معتقد به دنیای مادی فقط هستن، عالمیه هستن یا علمیه، اصطلاحاً امروز یا سکولارها بهشون میگه. دو تا اشکال اینها رو مطرح کردیم که با این دو تا اشکال میگن اصلا نباید دین وارد سیاست بشه. اشکال اول اون پیچیدگی حکومت‌های امروزی است که میگن دین جوابگو نیست، و دومی که اصلا دین بیان احکام فن مدیریت نیست. این اشکالاتی بود که مطرح شد و جوابش هم عرض کرده. یه اشکال دیگری که مطرح هست، بعضی میگوین امکان داره که دین وارد عرصه حکومت و سیاست بشه اما وقوع پیدا نکرده. اینا یه مقدار اشکالشون کمتر از اشکال سکولار هاست. معتقدن می تواند دین وارد عرصه سیاست بشه و اگه وارد بشه جوابگو هم هست، اما میگن وارد نشده، واقع نشده. اگه بخوایم مصداقی صحبت بکنیم باید اینطور بگیم که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اگه وارد عرصه سیاست می شدن قطعا حکومتشون تأمین کننده همه نیازهای بشری بود، منتها پیامبر وارد نشدن. مشکل اینطوری مطرح میکنم، یعنی واقع نشده. ولیکن این اشکال هم باز باید بگم که نه، اشکال درستی نیست. حالا توضیح اشکال هم به یه بیان دیگری، چون ممکنه تو مراکز مختلف دانشگاه ها اشکالات رو گاهی به بیانهای دیگه مطرح میکنن. مثلا میگوین که پیامبر اسلام اون مدیریتی که در مدینه انجام دادن از نوع مدیریت رهبران مذهبی است بر مریدان خودش. یک کسانی هستن که بالاخره یک وجهه معنوی دارن و یه تعدادی هم مرید دارن. همین امروز فرض کنید فرقه های مختلفی که هست تو مکانهای خود ایران، گاهی معمولا هم دیدید یه قیافه های خاصی برای خودشون درست میکنن. میخوام بگم ما غیر دیگران هستیم و قیافه شون رو عوض میکنن، یه ریش های خاصی میذارن یا موهاشون رو خیلی بلند میذارن، یه کار خاصی میکنن که بگن این غیر دیگران. لباس هاشون رو گاهی لباسه غیر متعارف به تن میکنن. و بعدم میبینیم 250 تا مریدم دارن. اینا حکومت نمی کنن که بخوان اداره داشته باشند و حقوق بدن و بس، حکومت که نیست، بلکه تسلط یک رهبر مذهبی است، اونم تسلط معنوی روی پیروان خودش. کاری به حق و باطلش نداریم، غالبا اینا باطله. اینه که میگی میخوام بگم این اشکالی که امروز داریم مطرح میکنیم، میگه پیامبر اسلام درسته تو مدینه اکثریت تابعشون بودن، غیر سالان اون یهودیه که زیر بار نمیرفتن، اما دیگه بقیه تابع بودن. این تبعیت به معنی حکومت که نیست، که حکومت نمی کردن پیامبر. وحی اگر دنبالش هست، اگه حکومت میکردن، بله پاسخگوی نیازهای همه جامعه بودن. غیر اون اشکال سکولار هاست که میگفت اون روز پیغمبر حکومت میکردن اما پیچیده نبود روابط اجتماعی. امروزه که پیچیده شده دین پاسخگو نیست. این اشکال امروز بالقوه میگه میتوانند پیامبر حاکمیت رو داشته باشن، تواناییش رو دارن، اما وقتی به صدر اسلام مراجعه میکنیم میگیم پیامبر فقط رهبری معنوی مردم رو به عهده داشتن، کار خاصی نمیکردن. یه اشکال دیگه هم بعضی مطرح میکنن، اینم حالا این کمتر این از ما سوال میشه اما مطرح میکنن، این رو هم میگن پیامبر حکومت کردن اما حکومتشون از جانب پروردگار نبوده که بخواد بگیم از طریق وحی به پیامبر گفته شده شما حاکم باشید. نه، چون مردم قبول داشتن ایشون رو، اون مقبولیت اجتماعیشون باعث شد پیامبر حکومت بکنه. حالا این دوتا اشکال رو تو همش نکنیم، بذارید باز اشکال اول خودش اون بیشتر امروز تو جوامع دانشگاهی گاهی شبهات رو مطرح میکنن. دیروز هم عرض کردم منشأشو نگاه نکنیم که ماهواره هستند و دشمنان ما، چون وقتی به منشأ رفتیم دیگه ما بی اطلاع میشیم، اونا میگیم اینا دشمنان، اصلا اهداف دیگه دارن، اهداف براندازی دارن. و لذا کاری به منشأ نداریم، اشکالو باید ببینیم که اگر امروز به ذهن یه جوان رسید جواب چیه؟ حالا اشکال امروز غیر اشکال سکولار هاست که میگفت دین اون موقع حاکم بوده الان نمیتونه باشه. یه اصلا میگه که پیامبر میتونستن حکومت بکنن اون زمان اما نکردن، حکومت نکردن، رهبر مذهبی بودن. امروز هم همینطور مراجع تقلید این حالت رو داره. یک عالم توی محله یه همچین فوقیتی رو داره، خود به خود یک تسلطی بر مریدان خودش داره. این که حکومت بهش نمیگن که اداره نمیکنه، که اداره کردن تشریفات میخواد، دستگاه میخواد، سازمان ها و ادارات میخواد، افرادی که رسیدگی بکنن شکایات و بعد برخورد بکنند. نه، این سنخ ریاست معنوی همیشه بوده، الانش هم هست. این اشکال جوابش رو باید ببینیم چیه. هرچه بعد این اشکالی که مطرح کردیم و از اومدن اشکال رو با چند تا آیه قرآن هم تثبیت کردن اشکالات رو و میگن تو قرآن هم اتفاقی نا هست که پیامبر شأنشون شأن حکومت نبوده، تو مدینه تشکیل حکومت نکردن، از جهت مذهب چون وحی برشون نازل میشد و مردم اعتقاد به صدق و راستگویی ایشون داشتند و قبولشون داشتند و هم تو یک نوع بزرگتری داشتن بر همه مردم و شأن پیامبر شأن حکومت نبوده. وقتی این آیون آیاتی رو مطرح میکنن که میگه پیامبر شأنشون شأن نظیر بودن و بشیر بودن و این چیز هاست، حکومت توش نیست. این انا الا نظیر و بشیر، اعراف 188. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، سوره نور 54. نیدین ها میگه فقط بر عهده پیامبر بلاغ مبینه، نمیگه حکومت، هیچ وظیفه دیگه ندارن، باید وحی خوب برسونن به همه. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، منم یه بشر مثل شما هستم، تنها تفاوت من اینه که به من وحی میشه به شما نمیشه. اینم آیه 111. انما انت منذرون، با حسری که انما داره، سوره رعد آیه 7. ان علیک الا البلاغ، سوره شورا آیه 48. مشابه اینم بازم آیاتی رو ممکنه پیدا بکنید. مجموع اینا اون اشکال رو تثبیت میکنه. اگه کسی آیات رو هم نگاه بکنه اینه پیامبر حکومت نمی کردن تو مدینه، نظیر بودن، بشیر بودن، بلاغ رسالت الهی رو داشتن به مردم ابلاغ می کردن. حتی اینکه یک کسی بگه خب پیامبر چون ساده زیست بودن، دستگاه‌های تشریفاتی و حکومتی رو زیر بارش نمی رفتن ولا رئیس بودن، حاکم بودن، حاکم بودن، اما چون ساده زیست بودن دستگاه اداری تشکیل نمی دادن. میگن نه اینم نیست. این آقا اشکالش اینه، میگه ساده زیستی هیچ مانعی نداره که انسان ساده باشه اما حکومت هم تشکیل بده، دستگاه که لازمی حتما داره تشریفات باشه که خود تشریفاتشو حس میکنه. امروز به مبل و صندلی های کذایی میزن، خب اینا رو نزن. اما حکومت آخرش نمیشه بدون دستگاه های اداری، باید یه دیوان ها دفترهایی باشه ثبت بکنن اسامی افراد رو، ورود و خروجشون رو، خدمتکاران رو، بعد بیان کارمندان رو حقوق بهشون بدن. کارای کشورداری ایناست. اگه بخواد هیچ اینا نباشه دیگه همون میشه که یه مرجع تقلید بر مقلدین خودش یک نوع تسلط معنوی داره، اما اینا اسمشو حکومت نمیگذارن. خب نتیجه اشکال این شد که شأن پیامبر شأن نبوت و رسالت ابلاغ وحی و تشکیل حکومت نکردن. منطور میگه اگر پیغمبر تشکیل میدادن تواناییشو داشتن، مثل سکولاران نیستن که بگن امروز دین جاگون نیست. یه چرا اگه پیغمبر تشکیل داده بودن، امروز هم اگه یه مرجعی وارد از سیاستشو میتونه اداره بکنه، چه فرق میکنه با یه رئیس جمهور معمولی؟ منطور میگه ورود پیدا نکردن و این همون چیزی که تو فلسفه میگیم امکان دارد اما وقوع نداره. این بحث امکان وقوعی که اونجا میخونیم، این مفاد این اشکاله. ما 3-4 تا جواب داریم برای این حرف این بنده خدا، که حالا بندگان خدا باید بگیم شد سوالو متعدد نقل میکنن. اولین جواب اینه که این آیاتی که خوندید و میگید پیامبر شأنشون شأن رسالت تنهاست، این نیست. ما به قرآن که مراجعه میکنیم، پیامبر رو شأن جنگ و صلح هم براش گذاشته. پیامبری که جنگ میکنن با کفار و منافقی، شأن شأن حکومت داریه دیگه، نمیشه گفت شأنش شأن ابلاغ رسالت است. فقط میشه سر مردم هدایت بکنن، ندارن اداره میکنن، قشون نظامی رو راه اندازی میکنن، میگن حرکت کنیم. باید شأن رئیسی مملکته دیگه، که داره وظایف سیاسی اونجا رو رعایت میکنه. از شود که این آیات رو ملاحظه بکنید. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، سوره تحریم آیه 9. یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، آیه 65 انفال. این همه مربوط به حکومت دیگه. انما ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیرت من امره. وقتی پیامبر دستوری دادن، هیچ کس اختیار ندارد که بخواد مخالفت بکنه. آیه، البته این آیه فقط مال بحث حکومت نیست، اما اعمه دیگه. پیامبر هر چیزی بگوید که عمدش برمیاد به کارهای سیاسی و حکومتی، که جنگ برید باید برید، صلح بکنید بکنید، باید خندق بکنید بکنید، حتی جنگ و داخل مدینه بایستیم یا بریم بیرون. این چیزها اینا شأن رئیسی مملکته که تصمیم میگیره، نه اینکه رئیسی که دیگه باشه اون تصمیم جنگ رو بگیره. پیغمبر فقط مردم رو هدایت بخوان بکنن، قطعا اینا نیست. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. اینم باز یه معنای وسیعی داره. لتبین للناس، این مبینن پیغمبر و مردم وظایف همه چیزشونه. خب وظایف مردم هم وظایف دینی دارن، بیان میکنن، و هم وظایف سیاسی، وظایف اجتماعی که باید چه بکنه. اینم آیه 44 سوره نحل. آیه 105 نساء، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. نمیدونم اصلا لتحکم ما رو بیشتر به حکومت نزدیک میکنه فکرمان رو. حالا نمیخوام بگیم فقط اون نساء، اما پیغمبر حکم میکنن، حکم کاری یه نفر رئیسه. یکی از احکام بحث قضاوت، قضاوت رو مگه میشه طاغوت میپذیره؟ همین زمان طاغوت خود ما میپذیره که مثلا دستگاه قضایی رو طاغوت جمع بکنه، دادگستری رو بذاره در اختیار مراجع، نمیکرد که. طاغوت خودش رو حاکم میدونه. خب قرآن به پیغمبر میگه شما حاکمید، شما قاضی هستی، پس میشن حاکم مدینه. صد و پنج نسا که خوندین، 105 آیه 65 از همین سوره نساء، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. خیلی عبارت عجیب هم هست و خیلی ها را از جرگه ایمان خارج میکنه. میگه قسم به پروردگارت که اینا اصلا ایمان ندارن مگر اینکه شما را حاکم اسلام بدونن. وقتی بهتون مراجعه میکنن شما حکمی بکنید، اون کسی که حکم به ضررش صادر شده نباید تو دلش ناراضی باشه. نمیگه به زبان مخالفت نکنه، میگه حق نداره، اما تو دلش هم باید راضی باشه. لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، از نظر ظاهری هم با یسلمو تسلیما، اینم تسلیم ظاهری است که هیچی نمیگه. امام باقر علیه السلام تو ذیل همین آیه میگن این حرجی که در انفسشون نمییابن و تسلیمن، منظور الرضایه و القناعه و القنوع. این رضایت مال درونه و قنوع و قناعت مال همون تسلیم ظاهری است. حضرت معنا میکنن آیه شریفه. خب این فی ما شجره بینهم، یعنی وقتی یه مشاجره ای بین مردم هست، خود نزد حاکم میرن دیگه. آیه شریف حاکم و پیغمبر معرفی کرد. و آیه 60 با سوره نساء که قبلا خوندیم که فرمود اینا فکر میکنن مسلمانن اما مراجعه میکنن به طاغوت. الم تر الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. یزعمون یعنی تصور غلط این هاست، اینا مسلمان نیستن. چرا؟ یریدون یتحاکموا الی طاغوت، به خاطر اینکه تصمیم دارن که به طاغوت مراجعه کن. و طاغوت رهبر دینیه. آیات ما ملاحظه میکنیم مشخصه چیه دیگه. طاغوت به زور حاکم شده است بر یه منطقه ای. میگه اگه یک مؤمنی اراده داره که به اون طاغوت مراجعه کنه، ای اصلا ایمان نداره، کافر است. این چه؟ یعنی رهبری اجتماع، حکومت مربوط به مستشهر، قبلش هم مربوط به امام و پیامبر و اینها. خب دیگه آیه اول الامر رو نگاه بکنیم، آیه 59 نساء که میگه اصلا ولی امر شما، اون که سرپرست کارای شماست، پیغمبران انما ولیکم الله، نگاه بکنید آیه 55 مائده که ولی شما انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. بنابراین این جواب اول که این آقا فکر میکنه که شأن پیغمبر فقط نذیر و بشیره، این نیست. میمونه جواب دوم که پس چرا تو آیه حصر کرده است کار پیغمبر رو در نذیر و بشیر. ما علی الرسول الا البلاغ المبین، چرا حصرش میکنه؟ باید میگفت یکی از وظایف پیغمبر بلاغ مبینه، ابلاغ مبینه، یکی از وظایف پیغمبر نذیر و بشیره، یکی دیگه شم حکومته. اما آیه اینو نمیگه، ان انا الا نذیرون. یعنی چه؟ این حصری که تو آیات هست، انما انت منذرون، این حصر رو چی بکنیم؟ جواب اینه که این حصرها حصر اضافیه، نه حصر حقیقی. و اینا رو ما تو مبانی دینمون خیلی اینا رو باش مواجهیم. اونایی که متول خوندن معانی بیان اینا رو میدونن که چیه حصر اضافی و حصر خود، خیلی با هم تفاوت میکنه. حصر اضافی توهم مخاطب است به اشتراک در صفت، این دارد اشتراک رو حس میکنه، میگه فقط این که بهش میگیم قصر افراد یا قصر قلب. تو متول اونه که حالا معنی بیان خونده یادتونه اینا اونجا هست. فکر میکنه زید و هم با هم اومدن، میگم فقط زید اومد، یعنی امر رو بذار کنار. این معنیش نیست کسی دیگه نیومده، چرا با ده ها نفر دیگه هم اومدن؟ فعلا مخاطب میگه زید و هم با هم اومدن، هم میگم نه فقط اون اومد. اینجا فکر میکنه پیغمبر بعد از که ابلاغ رسالت میکنن اجبار مردم رو بر پذیرش دین هم باید بکنن. قرآن میگه نه، پیغمبر فقط وظیفه‌شون ابلاغ، اجبار نمیخوان بکنن. یعنی این حس نسبت به اینه که مخاطب فکر میکنه پیغمبر باید جبرم بکنن، میگه نه خیر، انما انت منذرون. یا مثلا اون آیه ای که میگه شما وکیل نیستید، اونم همینطور. اون فکر میکنه که بعد از که پیغمبر هدایت کردن مردم رو، وکیل مردم هم هستن که از جانب اونا مثلا کاری رو بکنن. قرآن میدید آیه 35 نه، حالا آیات دیگه هم داریم، فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ولا فانما یضل علیها. یعنی سود بکنه خودش، ضرر بکنه خودش ضرر کرده. و ما انا علیکم به وکیل. اینه. حالا وقتی گفتیم پیامبر وکیل نیستن چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم این توهم از ذهن افراد بیرون بکن و بگو من شأنم فقط هادی شماست، انذار شماست. حالا اگه شما پذیرفتید خودتون سود میکنید، نکردید ضرر میکنید. اما اگر شؤون دیگر پیغمبر رو بخوایم نگاه بکنیم، که پس این آیات با اون آیات دیگه در تناقض میشه. اگه بخوایم اینجا حصر حقیقی حساب بکنید، بگم پیغمبر فقط شأن نذیر و بشیر دارن، هیچی دیگه ندارن، هیچی حقیقی. پس اون آیه گفت یا آیه نبی جاهد الکفار و المنافقین، ضد این آیه میشه. پیغمبر حق ندارن مردم بسیج بکنن برای جنگ با کفار. دو تا آیه میزه این مقابله هم بگم برای چی جهاد میکنن؟ جهاد کار رئیس مملکت، یه وظیفه اجتماعی و سیاسیه. در صورت این که ما بخوایم بخشی از آیات قرآن نگاه کنیم بخشیش رو نگاه نکنیم، این کج فهمیه. وقت آیه رو ما خیال میکنیم حصر حقیقی است، انما انت منذر، بعد بگم پیغمبر اصلا حاکم مدینه نبوده، جواب اینه که اون حصر اضافیه. داره میگه پیغمبر شأنشون هدایت است نه جبر مردم بر پذیرش دین. اون نشا اضافه شا نسبت به جبر نه، فقط انذار و تبشیر، این فقط نسبت به اون وصف دومه. اما این که پیغمبر شأن حکومت دارن، خب تو آیات دیگه داره میگه دارن، تو آیات دیگه میگه قضاوت اصلا حق پیغمبر و ائمه هست، مردم حق ندارن به طاغوت مراجعه کنن. و این هم یک جواب هست. شود که جواب دیگر من به ذهنم میرسه، حالا مختصر عرض بکنم، و اونه که رسمن پیغمبر افراد رو این مرور میفرستدن برن در یه منطقه ای و نیازهای اون منطقه رو همه رو برطرف بکنن. امیر المؤمنین فرستدن یمن، یه مدتی چند ماهی حضرت اونجا بودن، تمام کارهای اونجا رو امیرالمؤمنین حاکم بودن اونجا و همه کارهای مردم، نه فقط کارهای دینی هدایت میکردن، نه اما میگم فقط نه، مردم اگه مشکلی داشتن قضاوت به امام مراجعه میکرد. بحث بیت المال دست امیرالمؤمنین علیه السلام بود، خب بیت المال دست حاکم باید باشه دیگه، زکاتشون رو جمع آوری بکنن، صدقاتشون رو جمع بکنن. این آینی که این حرفا رو میزنن، من فکر میکنم از اهل تسننم باشن، ولا کسی 5 سال حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام رو بدونه، امیرالمؤمنین علیه السلام رهبر دینی بودن، فقط شأن امام اصلا اینه. ما که تو نظر ما مشخصه امام وقتی حاکمن یعنی با جنگ میکردن، 3 تا جنگ هم حالتو جنگ در بود، 3 تا دفاع بود، بخواه این شأن امامه، نه این که امام بشینن فقط تو مسجدار مردم مسئله بگن، یکی دیگه رئیس لشکر باشه دو بخواه، نه خواه امام خودشون فرمانده جنگ بودن، رؤسای لشکر خودشون نصب میکردن، حقوقی که باید میدادن به کارمندا و لشکریان و تصمیم گیری ها و کجا برن جنگ بکنن و کیا بکشن کجا صلح بکنن. خود پیامبر از صلح حدیبیه رو باید ما اینجا اضافه کنیم که تو آیه قرآن هم آمده. این صلح شنه نبوت فقط که نیست که بگم پیغمبر فقط نبی بودن، رسالت داشتن، صلح کردن، صلح مقابل جنگ دیگه، پس رهبر بودن و حاکم بودن، اونجا تشخیص دادن که باید صلح بکنن و اون صلح چقدر برکت داشت که خیلی ها به دین اسلام نزدیک شدن. خب ما اشکال اول جوابش طبعا تمام شد، میبونه اشکال دوم که انشاءالله این رو فردا صحبت شو بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.